بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به قسم سوم از اقسام اصول عملیه در مقابل علم اجمالی. این قسم سوم عبارت است از اینکه اصولی را که در اطراف او هست یک سنخ نیست بلکه دو سنخ است. در مقابل علم اجمالی ما دو جور تصور می کنیم. گاهی اصولی که در اطراف او هست همه یک سنخه. فرض کنیم علم اجمالی پیدا می کنیم به وجوب صلات جمعه یا صلات ظهر. خب اصلی را که در اینجا عمل می کنه برای ما و نتیجه از او می گیریم عبارت است از اصالت العدم، یعنی اصل عدم وجوب صلات جمعه و اصل عدم وجوب صلات ظهر. نتیجه این استفاده عبارت است از قطع به مخالفت و هذا لا یجوز. خب احدهما را اجرا کنیم، بگیم احدهما را، یعنی یکی از این دو واجب نباشه، اونم ترعیز در امتثال میشه، یا بگیم ترجیح بلا مرجح، اونم جائز نیست. این خیلی براحتی حل میشه مطلب. و اخرى این است که نه، اطراف اصول عملیه یک سنخیست دو سنخه، همونطوری که مثال زدیم و مثال زدن. و اون این که دوران امر است بین آب متنجس و غص، یعنی دو ظرف آب هست، یکی از اینها احتمالا آب متنجسه، آبی است که احتمال میدم نجس شده باشه به هر دلیلی. این یک طرف علم اجمالیه. طرف دیگه علم اجمالی عبارت است از غسل، یعنی اون شیشه دیگر، اون لیوان دیگر، اون غسل، اون نجس نیست، اون حرام خواهد بود. خب این دوران امر بین این دو قسم هست. این ما به چه کیفیت میتوانیم این را مرجز کنیم؟ یعنی بگوییم باید در اینجا چه کرد، آیا احتیاط کرد، تبعیض کرد؟ این یک مقداری مثلا بیان میخواد و الا مشکلی در اینجا نیست. چرا مشکلی نیست؟ به جهت این که شما در اون طرفی را که نجس احتمال میدید باشه اصلا در اون چه فرض میکنی؟ قاعده طهارت. خب قاعده طهارت میگه اعتنا نکن به احتمال نجاست و ابن علی طهاره. خب این مال این. از اون طرف بریم سراغ غسل. غسل اون چرا که اصل در روح هست، یعنی اون چرا که سؤال در روح هست، حلیت و حرمت، نه طهارت و نجاست. طهارت و نجاست مال آب بود، مال آبی بود که احتمالاً نجسه. اونجا اصلی که در او کار میکنه قاعده طهارته، چون احتمال نجاست با قاعده طهارت از بین میره. خیلی خوب، اون مال اون طرف. اما غصب که دیگه طهارت نجاست نداره، غصب صحبت حلال و حرام بودنه. اون به چه دردش میخوره؟ اصالت الحل. در نتیجه در اون طرف قاعده طهارت در این طرف اصالت الحل هر دو اگر اجرا بشه مانند هر دویی که در علم اجمالی دارن به نجاست احده ما در نجاست احده ما در اونجا خب هر دو قاعده طهارت کار میکنه و الی آخر در اینجا دو سلخ هست قاعده طهارت هست و قاعده حلیت آمده در اینجا این دو بخواد عمل کنه اگر بخواهید شما به این دو عمل کنید مخالفت قطعیه لازم میاد یعنی هم مرتکب بشید اناء آب را که قاعده طهارت و هم مرتکب بشید عرض کنم که غسل را که قاعده حل در اونجا هست با این که ما علم داریم به احد ما آخه بس به علم نداریم مگر ما علم داریم یا این هست یا او این باشه حرامه اونم باشه حرامه آب نجس خوردن حرامه غسل خوردن خوردنش حرامه با فرض این علم این دوتا اصل تساقط خواهد کرد خب اگر یکی از اینها را فرض کنیم عمل کنیم دور آخری باز در اینجا همون شبهه این میاد که ترجیح بلا مرجحه کل مطلب و سعیشون در همین جهت هست آقایون که اینجا را هم اثبات بکنند مالند همون موردی که اطراف علم اجمالی یکسان هست و علم اجمالی تأثیرش به صورت یکسانه اینجا هم به همون ترتیب باشه و به عبارت اخرى الامر فی المقام ما نحن فیه دائر بین سقوط اصالت الاباحه فی محتمل الغصبیه اون بره پیکارش اصالت الاباحه و سقوط اصالت الطهاره و بله و اصالت الاباحه اینجا اضافه میکنه میگه در این نجس دو تا حکم هست یکی حاکمه دیگری محکوم اونی که مستقیماً به اون وارد میشه طهارت و نجاسته اما طهارت و نجاست یه پیروی هم داره و هو الحلیه و الحرمه یعنی نجس علاوه بر اینکه نجسه و ازش باید پرهیز کرد خوردن نجس هم حرامه پس این طرف فرض کن دورنگی هم هست هم احتمال عرض کنم که طهارت و نجاست و هم مسئله اباحه که این اباحه عبارت است از احکام ثانویه عرض کنم که دنبال رو و او فی محتمل نجاسه و بما انه لا ترجیح فی البین یسقط الجمیع لا محاله و من هذا القبیل نظیر این شاید گفتیم این را اگر امر دائر شد بین آب متنجس و بول نه غصب حالا غصب بود جای غصب بول را میذاریم این مورد علم اجمالی ما این است که این آبی که هست نجس باشه یا این بول عرض کنم که باشه این باشه خب در اینجا چه میکنیم؟ باز در اینجا میگیم در آب نجس عرض کنم که اصالت الطهاره میاد در بول هم باز میتوانیم بگیم اصالت الطهاره چرا به جهت این که بول اون چرا که اثر میذاره خب کسی که بول که نمیخوره حرمت داره خوردنش اون چرا که اثر داره باز همون مسئله طهارت و نجاسته پس سنخن تقریبا یکی خواهد شد در دو طرف ولی فرق نمی کنه در نتیجه که ما خواهیم بگیریم فإن الأصل الجاری بل يحتمل بل نجاسته بالعرض و ان كان هو الاستصحاب می شود در اونجا استصحاب هم انجام داد یعنی در آب متنجس می شود که استصحاب هم بگوییم استصحاب اقتضا می کنه عدم نجاست را نتیجه استصحاب که عدم نجاست باشه و قاعده طهارت هر دوش یکیه. استصحاب عدم نجاست یعنی خب این نجس نبودی وقتی نجاست به این آب وارد نشده بود، خب حالا وارد نشده پس پاک هست واقعا استفاده میکنن، یا این که قاعده طهارت. فرقی در این جهت نمیکنه دیگه. الا والاصل الجاری فی الطرف الاخر هو اصاله الطهاره الا انه مع ذلك لا مجال للجريان اصاله الطهاره فيما يحتمل نجاسته العرضيه بعد سقوط الاستصحاب. چرا؟ لان العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهاره الظاهريه في الطرفين. علم به نجاستی که ما داریم در اینجا موجود هست، این علم به نجاست مانع میشه از جریان اصالت و طهاره به ای لسان کان لاستلزام المخالفت القطعیه. خیلی خوب، این تا اینجا. بعد وارد میشیم در یک مطلب دیگری و اون مطلب دیگر عبارت است از این که اصول عملیه گاهی اصولی است که عرض کنم که عمل می کند در مرتبه خود، و اگر چنانچه عمل در مرتبه اولیه خود جاری نشد باید منتقل بشویم به اصول عملیه‌ای که در مرتبه بعد باید ملاحظه بشود. اینی دقت کنیم، اصول عملیه بر دو قسم تقسیم میشه در اینجا در ما نحرفی. قسم اول اصول عملیه ایست که موجب علم اجمالی میشه و ببینیم در اونجا این اصول عملیه را چجور باید باش برخورد کرد از نظر علم اجمالی. اگر در این مرحله تساقط کرد و جواب نداد باید منتقل بشیم به اصول عملیه‌ای که در مرحله بعد به او باید تمسک بشه. حالا مثال این مطلب، اذا علم اجمالا یا علم اجمالا بزیادت رکوع فی صلاة المغرب. توجه کنید که فقها چه صور علوم اجمالی را تصور میکنن و نتیجه میگیرن. اگر چنانچه کسی علم پیدا کرد عرض شود که بعد از صلاة مغرب و اشاره که انجام داد یه چنین علمی برش حاصل شد، بله، به زیادت رکوع فی صلاة المغرب، میگوید بر این که نماز خونده، حالا نماز مغرب عشا رو خونده، یک وسوسه ای برش پیدا شده یا بگو علمی پیدا شده، و اون این که میگوید من در نماز عشا مثل این که یک رکعت یک رکوع زیاد کردم. این یک طرف. در نماز مغرب رکوع انجام ندادم. تکلیم چیه اینجا؟ اگر چنون چیه همچین حالی شد و اون این که میگوید من این علم اجمالی برام حاصل شده بعد از نماز، و اون این که من در نماز عشا یک رکوع اضافه کردم و اما در مغرب نمازم را یک رکوع کم کردم، اینجا تکلیف الان چیه؟ چجور باید عمل بکنه؟ چه چیزی باید اعاده بکنه و چه نکنه؟ فقاعدت الفراغ فی کل من السلاطین تسقط بالمعارضه. در اینجا قاعده فراغ میاد. قاعده فراغ میگوید بر این که اعتراض نکن، چون بعد از نماز شما اگر شک کردید در هر شیئی اعتنا نکن و بگو نمازم رو صحیح خونده. این معنی قاعده فراغ در اینجا. خب حالا قاعده فراغ این نتیجه را داد، ما می توانیم به همین اکتفا بکنیم و بگیم به قاعده فراغ نمازمون رو بگیم درسته، یا نه بعد از تساقط قاعده فراغ باید رجوع کنیم به اصول دیگری که اون اصول پاسخ دیگری خواهد داد. اون چیه اون اصولی که پاسخ میده؟ گفتم در نماز عشاء رکعتی را، رکوعی را من اضافه کردم. این رکوع اضافه موجب بطلان نماز عشاء بشه، پس نماز عشاء باطله. نماز مغرب را احتمال میدم به اینکه رکوعش را به جا نیاوردم، یا رکوع زائدی به جا آوردم. رکوع زائدی به جا آورده الاصل العدم، اصالت العدم. یعنی نماز مغرب را اعاده نکن ولیکن نماز عشاء را اعاده کن. این تو جامعه دیگه. و بعد تساقطهما یرجع الى استصحاب عدم الاتیان بالرکوع المشکوفی فی صلاة العشاء فیحکم به بطلانها، حکم می شود به بطلان صلاة العشاء. چرا به بطلان صلاة العشاء؟ و استصحاب عدم الاتیان بالرکوع الزائد فی صلاة المغرب و یحکم به صحتها. در نماز مغرب احتمال میده این بنده خدا که یک رکوعی اضافه کرده الاسر العدم، چون رکوع هم اضافهش موجب بطلان میشه و هم نقصش موجب بطلان میشه. شما احتمال میده که رکوعی کردی، این رکوعی را که کردی موجب بشود برای بطلان الاسر العدم. در اونجا اون طرفش این بود که من شاید در نماز عشاء بله اضافه کرده ام، خب کم کردی که چه نتیجه میده کم کرده؟ کم کردن در نماز عشاء موجب بطلان میشه، ولیکن زیاد کردن در نماز مغرب اصل عدم میگه زیاد نکردی، اون میگیم صحیحه دیگه. اینطور دیگه در نماز مغرب اگر احتمال زیاد دادن باشه الاصل عدم، پس نماز مغرب درسته. اما در نماز عشاء چی کردم؟ کم کردم؟ قطعا کم کردم.
احتمال نقصان میدم، اصل عدم جاری میکنم، حکم بطلان.
بله همینطوره. خب الحمدلله که آقایون حواستون جمعه. و یحکم به صحتها ولا یلزم محظور المخالفت العملیه. نعم نلزم المخالفت الالتزامیه. بله مخالفت التزامیه لازم میاد، برای اینکه اگر درسته هر دو درسته و اگر نه نه، اون اشکالی نداره. خیلی حالا تا اینجا تمام شد، تا ببینیم اگر تتمه‌ای داره باشه برای